بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که توفیق عنایت فرمود در این ماه مبارک، در این محفل نورانی، خدمت برادران عزیز و خواهران شرف یاب شدیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد مطالبی را در اطراف موضوع صبر مطرح کرد. البته عمده مطالب، اگر نگم همش، متخذ از آیات و روایات بود، یعنی انتخاب و دستبندی بود. کما بیشتر جای دیگه این کارها انجام گرفته، ابتکاری از بنده نبود. در میان بحث هایی که انجام گرفت چند نکته است که کمتر مورد توجه واقع میشه. بد نیست برادرانی که یا در شبهای گذشته نبودند یا میخواند یک فضلکه ای از بحث داشته باشند، به این نکته ها توجه کنند. اول در مفهوم صبر بود که تنها خیشتنداری در مقابل بلا نیست و تنها یک حالت انفعال و سکون هم نیست، یک فعالیت درونی است در مقابل عواملی که انسان را به راه نادرست دعوت می کنه. شاید این نکته را اینجور بیان نکرده باشم که صبر یکی در مقابل امور تکوینی است، گاهی در امور تشریعی است. البته مضمونش در روایتی بود که صبر دو قسمه: صبر بر بلا و صبر بر انجام وظایف. یعنی حوادثی که خدای متعال در عالم برای انسان پیش میاره، اون چه جنبه وجودی داره، یک حادثه ایست که اتفاق میفته، اگر ناگوار باشه در مقابلش باید صبر کرد، یعنی جزا و فزع نکرد، خویشتنداری کرد، آرام بود. و یکی در مقابل تکالیفیست که خدای متعال متوجه انسان میکنه، که اون باز دو دسته میشه، یکی واجبات هست میشه صبر بر طاعت، یکی محرمات هست میشه صبر از معصیت. همینجا باز نکته لطیفی هست، صبر بر طاعت معمولا ما این میدونیم که انسان وقتی تکلیفی متوجهش هست، اولا قبل از وقت عمل خودش را آماده کنه، اگر موانعی برای انجام اون وظیفه هست موانع را برطرف کنه، مهیا بشه برای انجام وظیفه و عبادتی که بر عهده‌اش هست. هنگام عمل هم صبر کنه در این که عبادتش خالص باشه، شایبه ریا و خودنمایی و تظاهر درش نباشه. حتی بعد از عمل هم سعی کنی که مبتلا به عجب و غرور نشی. اگه خدمتی به کسی گذاشته منت نگذاره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، احسان به دیگران را منت گذاری از بین میبره، ثوابش را باطل میکنه. و همینطور آدم کار خوبی هم انجام داده، اگر بعد مبتلا بشه به عجب به خود بداره که بله ماییم که چنین کارهای خوبی انجام میدیم، این عجب هم باعث میشه که ارزش عمل کاسته بشه و محروم بشه از فضایلش. اما در یه روایت هست، فقط در یه روایت من این مضمون دیدم، در جای دیگه ندیدم، در بهار از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، تعبیری که در اون چه من دیدم منحصر به فردیه. میفرمان من صبر علی الله وصل الی، خب صبر بر طاعت معلومه، عباداتیست یا وظایفیست باید انجام داد، تلاش کنه آدم تنبلی نکنه، هرچه در توان داره به کار بگیره که کار الهی رو درست انجام بده، حالا جهاد باشه، انفاق باشه، تعلیم و تعلم باشه، احسان به دیگران باشه، اینا میشه صبر بر طاعت به خدا. تعبیر این روایت من صبر علی الله، نتیجهش هم اینه که وصل الی. این تعبیر وصول هم در خیلی کم از روایات نقل شده، تو مناجات ها و اینا اومده، تو مناجات خمسه عشر، اما تو روایات دیگه اینجور تعبیری خیلی کم به کار رفت. این روایت بله ویژه است که اولا تکیهش و صبر علی الله هست، پاداشش هم وصول الی الله. شاید منظور این است که یه وقت خودم یه وظیفه واجبی داره، تلاش میکنه اون وظیفهش رو انجام بده، وقتی تموم شد خب میره دنبال کارهای زندگیش، کارهای مباح خودش. ولی صبر علی الله اینه که اصلا در هیچ کاری، در هیچ حالی اصلا توجهش به غیر خدا نباشه، محور اوست. از خواب که بیدار میشه توجهش به خداست، من در مقابل خدا چیکار باید، در تمام روز توجهش به این است که خدا چه تکلیفی برای او مقرر فرموده عمل کنه، چه پیش آمدی براش میکنه، اگر نعمتی است شکرش رو به جا بیاره، اگر بلایی است صبر کنه برش. تا هنگامی هم که خواب میره توجهش به ساعت قدس روحی ابرمشعنه هست، زندگیش با خدا هست. به یک تعبیر که تعبیر خیلی رسایی هم نیست، خودشو وقف خدا کرد. اگه یک کسی اینجور شد، خیلی بعید نیست، البته برای ماها بعید، تصورش هم مشکلی، چرا تصدیقش ترسه به عملش. ولی خب نمونه هایی که آدم از اولیای خدا دیده، مخصوصاً حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، میتونه تصور کنه که واقعا اونا وقتی اصالت رو با خدا به خدا میدن، هستی رو قائم به خدا میدونن، در هر چیزی آیتی از آیات الهی را مشاهده میکنن، اصلا که اندمون نمیتونند از خدا غافل بشن، فعال اصلی را خدا میدونن، تربیت کننده و اداره کننده عالم را خدا میدونن، همه جا خدا را حاضر و ناظر میبینن. یه همچه کسی همچه معرفتی پیدا کنه و این حالت درش ثبات و رسوخ پیدا کنه، اصلا زندگیش در آن دائما با خداست، دیگران توفیلی است. به یک کسی احسان میکنه چون خدا میگه به او احسان، احترام میکنه به پدر و مادر چون خدا میگه احترام، کسی را مؤمنی را دوست داره چون خدا او را دوست داره. همه چیز بالاخره وصل میشه به خدا، همه چیز دیگه ابزار است، آینه است، مرآت است، وسیله است، توفیلی است. اگه کسی اینجوری شد، چنین کسی وصول به خدا هم پیدا خواهد. من صبر علی الله و صبر الی. حالا وصول یعنی چی بود؟ چطور میشه؟ اینا یه وقتهای دیگه کما بیشتر برایش بحث کردیم، حالا خیلی معطل نمیشه. خواستم از کنم که صبر متعلقاتش مختلفه. طبق معروف سه قسم صبر بر معصیت، صبر بر طاعت و صبر بر بلا. میشه اینو قسم چهارمی حساب کرد، میشه اینم را مرتبه کامل صبر بر طاعت به حساب آورد. این مرتبه ویژه‌ایست، حالت ویژه‌ایست از صبر بر طاعت خدا. اینم یه نکته ایست که درباره مفهوم صبر و گستره صبر عرض شد. چند جلسه در این بازه به صورت‌های مختلف عرض کردیم. یه نکته دیگه ای که من درشتاش رو ذکر میکنم، فهرستوار کسایی که میخوان در ذهنشون بمونه، عرض شد که صبر به یک معنای عامش در همه جوامع بشری و در همه نظام‌های ارزشی جایگاه خاصی داره. همه مردم، همه اغلای عالم برای صبر موقعیت ویژه قائل هستند. آدمی که بی صبر هست، بی حوصله هست، این در جامعه هم اهمیتی بهش نمیدن، حکم بچه رو داره. اما در اسلام مسئله صبر خیلی فراتر از این است که صبر یه حالت ثباتیست، یه حالت وقاریست، یه حالت آرامشیست. صبر در اینجا با در اسلام باز در ارتباط با خدا معنی پیدا میکنه. بعضی جهت خودش عبادت هست یا کیفیتیست از عبادت. حالا بستگی به این داره که چگونه تفسیر میشه. بنابراین صبری که آدم انجام میگه در مقابل بلا، از اون جهتی که بلایی است که خدا متوجه انسان کرده و در مقابل این بلا اگر صبر کند پاداش بزرگی خواهد داشت. صبر را در ارتباط با خدا و بلای الهی میبیند. اصولا همه چیز را از خدا میدونیم. بنابراین اینطور نیست که صبر به عنوان یک حالت سکون و آرامش و بیتابی نکردن خودش یه مطلوبیتی براش قائل باشه. اون مطلوبیت عامیست که همه اغلا قائل. در اسلام از اون جهتی که صبریست در مقابل بلای الهی، صبر کردنش موجب رضای خداست. در مقابل طاعت هم که روشنه، صبر بر اطاعت خداست. در مقابل معصیت هم با صبر از معصیت خداست. همه جا باز محور خداست. به خلاف صبر در مکاتب اخلاقی دیگه وقتی مطرح میشه صحبت خدا در میان نیست. اینکه آدم بیتابی کنه، سبک باشه، خودش نتونه آرامش را حفظ کنه، خویشتن‌دار باشه، خیلی خوب آدم جور باشه، اغلا او را مدهش میکنه. اما در اسلام وقتی مطرح میشه به عنوان یک عبادت هست، باعث تکامل انسان میشه، محورش هم خداست. نکته بعدی این که این صبری که اصلش در ارتباط با خدا معنا پیدا میکنه به عنوان یک فضیلت اسلامی مراتبی داره. اینجور نیست که هر کسی در مقابل بلا صبر میکنه همه یکسان باشن، یا هر که در مقابل عبادت تلاش میکنه یا از معصیت خودداری میکنه همه یکسان باشن. یه اصل کلی به صورتهای مختلف بیان شده که عبادت چند قسم است، گاهی برای خوف از عذاب است، گاهی برای طمع در ثواب و گاهی برای رضای خداست، ابتغاء مرضات الله است، حبا لله است. صبر هم همین مراتب را داره. درسته که همه کسانی که بر بلا صبر میکنن صبر کرده، اما یکی صبر کرده به خاطر همین که مبادا چیزی بگه که خدا راضی نباشه، مبتلا بشه به گناهی، عذابی داشته باشه. یکی صبر کرده به خاطر اینکه ثواب بیشتری داشته باشه، عبادت بهتری انجام. صبر از معصیت هم که روشه. اما همه اینا مراتبی داره. اون کسی که صبر میکند چه در مقام اطاعت چه در مقام دوری از معصیت یا صبر بر بلا، فقط هدفش و انگیزش این است که خدا از او راضی باشه. البته این گفتنش خیلی آسانه، اما عمل کردنش و تحقق خارجیش اینقدر آسان نیست. اگه کسانی به این مرتبه از صبر موفق بشن که حالا کاملترش همون است که به حسب تعبیر امیرالمؤمنین من صبر علی الله و صلی الیه است، اون عالی ترین مرتبه صبر است که اصلا جز با خداست، با کسی سر و کار نداشته باشه مگر بالعرض. بین این مراتب از لحاظ ارزش بسیار تفاوتی که حالا گاهی در بعضی روایات نقل شد که 300 درجه بین این درجه تا اون درجه تفاوت داره، اینا ها برای تقریب به ذهن ماست و الان مراتب بسیار متفاوتی. میل به بی‌نهایت میکنه اختلافاتش. این هم یه نکته است. نکته دیگه این که اسلام برای دعوت کردن مردم به صبر ظرفیت‌های مخاطبین رو در نظر گرفته. همه کس نمیتونند اون انگیزه‌های عالی و نیت‌های والا رو داشته باشند در عبادت و اطاعتش. امثال بنده بیشتر توجهمون به منافع دنیوی است. اعتقاد به آخرت هم داریم، نمیگیم دروغ است و بهشت و جهنم و اینا هم قبول داریم، اما اینا حاشیه زندگیه. در 24 ساعت اگر 23 ساعت برای کارهای زندگیمون کار میکنیم به زحمت میشه گفت یه ساعتش هم فکر آخرت هستیم. الان در اون 23 ساعتش کاری نداریم آخرت. چه غذایی بخوریم، چه لباسی بپوشیم، کجا بریم، چگونه پیش مردم محترم باشیم، چکنیم خار و خفیف نباشیم، چکنیم به خواسته های دنیا اون برسیم، چکنیم مردم به ما احترام بگذارن، درآمد خوبی داشت و چیزهای از این خوب خوباش اینه که چکنیم سالم باشیم، ورزش کنیم مثلا برای سلامت و رعایت بهداشت کنیم. انگیزه های ما تو زندگی این چیز هست بیشتر. کمش هست که بپردازیم به این که چکنیم آخرت ما. آخرت خیلی حاشیه است در کنار زندگی. گاهی حاشیه هم خیلی کمرنگه، یک نخی است. گاهی خود پررنگتر هست، وسیع‌تر هست حاشیه هاش. ما ها معمولا اینجوری. ما یه همچه آدم هایی رو خدا بخواد تربیت کنیم که صبور باشیم، باید ما رو متوجه کنیم به آثاری که در همین زندگی برامون پیدا میشه. مصداق همون شعر معروف که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه، صبر کنید تا پیروز بشید، اگه پیروزی میخواد صبر بشید. انما العسر یسرا، سختی دارید صبر کنید تا به یسر برسید. این زبانی است که برای امثال ما بیشتر کاربرد داره. خدا همین زبان میکنه. اون کسانی که بیشتر توجه به معنویات دارن، ایمان و با آخرتشون قوی تر هست، بیشتر وعده های بهشت و حورالعین و نعمت های بهشتی و اینا را دادیم. و بالاخره اون کسانی که مزه محبت خدا را چشیدن و از راضی بودن خدا لذت می‌برند، اونا رضوان من الله اکبر در برای اونا فرمودیم. که امثال ما خیلی درست هم نمی‌فهمیم یعنی چی رضوان من الله اکبر. از چی؟ چرا اکبر است؟ حالا کسی خدا از ما راضی باشه یا نباشه، شکم آدم که سیر نمیشه با رضایت خدا. اون کسی که مجرد هست که این براش همسر نمیشه، خدا ازش راضی باشه. ما ذهن نیازهایی داریم باید برآورده بشه. حالا خدا ازت راضیه، راضیه یا راضی نیست، چه ارزشی برای رضایت خدا قائل نیستیم، درک نمی کنیم برای اینکه رضایت خدا یعنی چی، چه لذتی داره. اگر یک اندکی به ما می چشندند که چه مزهی داره، اون وقت می فهمیدیم که هیچ نعمتی را با این نمیشه مقایسه کرد. حتی رضایت یک لحظه خدا را با همه نعمت‌های عالم نمیشه مقایسه. ولی خب چه میشه که وقتی نمیفهمیم، نمیچشیم، درک نکردیم؟ بالاخره اینو در حاشیه آخرش هم بعد از این که جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن و امثال اینا میفرماید یکم رضوان من الله اکبر، راهی هم چیزی هم هست. ولی کسانی هستن که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اون مثل امیر المؤمنین علی است. اون کسی است میگه لم اعبد ربا لم اره، اون میگه لم اعبد که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا للعبادتی فعبدتک ولکنی اعبده حبا له. این یه خود باید کلاس ما بالاتر بره تا از این چیزا سر در بیاریم، بفهمیم که این مطلوب هایی هم هست که از اون چیزایی که ما چشیدیم و درک کردیم بالاتره، لذتش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. از خدا بخوایم تضرع کنیم مخصوصا در این ایام و اینها که از صدقه سر خوبانش اولیایش یک جرعه ای هم از اون شراب طهور و سقاهم ربهم شرابم طهورا به ما بنوشانند تا ما هم یه چیزی از مزش بچشیم و درک. به هر حال روش های قرآن در تربیت متفاوته. اینم یکی از بخش تیترهایی بود، سرفصلهایی بود به اصطلاح که در باره صحبت کرد. بله، مطلب دیگر در همین راستا که خدا مطابق ظرفیت فکری و فهمی و ایمانی اشخاص اونا را دعوت میکنه به کسب فضائل و از جمله کسب صبر، از راه هایی هست که تحمل سختی ها و بلاها با توجه به اونها آسان میشه. یکی اینکه آدم یه مصیبتی که بهش وارد شده مقایسه کنه با کسانی که مصیبت‌های سخت‌تر داره. تجربه شده وقتی آدم بره، سفارش شده برید بیمارها رو عیادت کنید، بیمارستان‌ها سر بزنید، اونایی که گرفتار هستن برید رسیدگی کنید، خود دیدن اینا و اطلاعاتی که اشخاص مختلف دارن باعث میشه که تحمل سختی‌ها آسون میشه برنده. کسایی که اطلاعات عجیبی دارند که تصورشن برای ما مشکل، وقتی آدم میبینه اون شدنی است، اون هم آدم هند، اون هم خواسته هایی دارند، اون هم سختی هایی دارند، برای خدا اینجور صبر میکنند، اون وقت آدم راحت میشه برایش تحمل سن. از جمله حوادث اجتماعی که برای ما پیش میاد و برای ما سخت هست، میگه مقایسه کنیم با حوادث صدر اسلام، مشکلاتی که برای مسلمان ها در صدر اسلام. حالا مثلا ما یه تحریم هایی برامون شده که بعضی اقلام کالاهایی که لازم داریم مشکل به دستمون میرسه، گران میشه. هر را مقایسه کنیم با ایامی که مسلمان در شیب ابی طالب محصور بودن که آب و نان بهشون نمیرسه، به زحمت به طور قاچاقی باید برن غذای نانی تهیه کنن، قوت لایموتی به بچه ها بخورانن. گاهی بچه ها از تشنگی و از گرسنگی فریادشون بلند میشد که از شیب ابی طالب میگذشت به خانه، به مسجد الحرام میرسید، صدای گریه بچه ها. اونا مسلمان بودند، اونا تازه ایمان آورده بودند، طالب حق بودند. یه خود به ما سخت میگذره بعضی مشکلات اینا، اونا مسلمان بودند، اونا با تحمل اون سختی ها اسلام رو حفظ کردند و برای ما مقدمات مسلمان شدن و راهیابی به حقیقت رو فراهم کرد. ما هم باید با صبوریت خودمون مقدمه برای هدایت آیندگان فراهم کنیم، علاوه بر مسائل دیگری که هست که عمدش در فرهنگ اسلامی مسئله بسیار گسترده وسیع بر پرباری است که اساسا زندگی انسان را در این دنیا یک دارالامتحان معرفی که از اولی که انسان در این عالم به تکلیف میرسه تا آخرین نفسی که میکشه در حال امتحان دادن است. اگر امتحان نعمتهایی هست، خدا امتحان میکنه که آیا شکرش رو به جا میاره یا نه، حق به فقرا رو میده یا نمیده، به دیگران رسیدگی میکنه یا نمیکنه، یادش هست که کی این نعمت رو داده، شکرش رو به جا میاره یا نه. یه روایتی در این زمینه که در شبهای قبل نخوندم اشاره کنم بد نیست، روایتی است عبدالله بن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه. میفرماید صبر نفسک عند کل بلیه فی ولد او مال او ذریه فانما یقبض عاریته و یأخذ هبته لیبلغ فیه ما صبرک و شکرک. اگر بلایی بدرسید، فرزندی از دستت رفت، مصیبتی در مالت و در جانت پیش آمد، به خودت تلقین کن که صبور باشی، تحمل کن، آرامش خودت را حفظ کن. بعد اینجور فکر کن، روی این نعمتی را که خدا به من داده و حالا گرفت، این آریه ای بود در دست، مال او بود، آریه داده بود مدتی پیش من باشی، حالا پس گیر. اگر شما یک کالایی را، لباسی را، اسباب منزلی را، فرشی را از همسایتون آریه گرفتید، مهمانی دارید، بیاندازید ازش استفاده کنید، بعد روز بعد پس بدید یا فرستاد که حالا نیازتون برطرف شد فرش ما را بدید، دیگه ما را بز بدید، این قصه ای دارید؟ آریه بود یه روز گرفتید ازش استفاده کردید، حالا صاحبش رد کردید. همه نعمت های خدا مال خداست، در این دنیا آریتن به شما داده، ازش استفاده کنید، مهلتش تمام میشه پس میگیرید، اون غصه نداره. بهترین راهی که میتونید در مقابل بلاها صبر رو بر خودتون تلقین کنید و آرامشتون رو حفظ کنید اینه که فکر کنید که همه نعمت های خدا در این عالم آریه است، مال اوست، موقتا به ما داده، یه روز هم خواهد گرفت، آخر آخرش هم وقتی میمیریم همشو خواهد گرفت، چیزی که از اونا با قبر قبر خودمون نمیبریم، اگه ببریم یک کفن، والله همش آریه هست. بالاخره یه روزی باید پس بدیم، حالا یکیشو زودتر پس بدیم، یکیشو دیرتر پس بدیم، حسن نداریم. ولی بالاتر از این که آریه ایسو پس میگیره، یه مسئله دیگری هم هست، یبلو فیه ما شکرک و صبرک. آریه به تو داده، اما یه حکمت خیلی بالاتری در پشت این آریه نهفته است و اونه که ضمناً داره تو رو امتحان میکنه که حالا با همین آریه‌ای که به تو داده آیا قدردانی نعمتش میکنی؟ درست استفاده میکنی؟ شکرش رو به جا میاری یا نه؟ اگه این کسری درش پیدا شد صبر میکنی؟ تحمل میکنی؟ یا داد و فریاد رو میندازی؟ که حالا یه گوشه نعمتی ساییده کم شده؟ غیر از این که این نعمت ها رو در این دنیا به شما آریه داده، وقتی گرفت غصه نداره، باید توجه داشته باشی که اگه در مقابل اینها صبر و شکر داشته باشی چه ثواب بزرگی هم خواهی داد. و اصولا این زندگی دنیا همش برای این امتحان است. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایهم احسن عملا. یا در جای دیگه میفرماید ما بعضیتون رو بر بعضی در روزی در نعمت‌های دنیا برتری دادیم و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. و این مسئله حالا اختصاص به تکوینیات نداره، این تکوینیات که همه اینها هم آریه است به ما میده و هم وسیله است برای امتحان، در تشریعیات هم همینطور. خب چیزهایی رو که خدا بر ما واجب کرده چه در عبادات چه در واجبهای توسلی، اینا حکمتهایی داره، منافی داره، همین دنیا هم برای ما داره، حتی روزه گرفتن هم با اینکه سختیهایی داره، ولی خب همه اطبای عالم تأیید کردن که روزه چه منافعی داره و باعث صحت بدن میشه. صوم و تصوم. و البته کسانی هم هستن روزه براشون ضرر داره، نباید بگیرن، شاید حرام هم باشه که بگیرن، ولی آدم های سالم روزه گرفتن براشون بسیار مفیده، موجب مزید سلامتی و صحت بدنشون میشه. یا نماز منافع زیادی داره برای زندگیش، زندگیش وقتی منظم میشه، صبح وقت خواب معینی از خواب بیدار میشه و حرکت بدنی میکنه، رکوع و سجود میکنه، خم و راست میشه، اینو یه ورزش است، از هوای آزاد صبح استفاده میکنه و چیزهایی از این قبیل. اما همش اینا نیست، غیر از این منافعی که برای دنیای ما داره یه فایده دیگه هم داره که باز همون طوری که نعمتهایی که خدا به ما داده بود که ازش استفاده کنیم وسیله آزمایش بود، این تکالیف هم وسیله آزمایش هست که ما چقدر به این تکلیف ها اهمیت میدیم. جهاد را بر ما واجب کرده، چه در مورد دفاع برای اینکه از خودمون دفاع کنیم و چه در جهاد ابتدایی که برای ارشاد دیگران هست، برای اینکه ائمه کفر را مانع ظلم هاشون و تجاوز هاشون بشیم، زمینه برای هدایت دیگران باز بشه. اینا منافع جهاد. اما تنها این نیست، در شبهای قبل هم اشاره کردم، غیر از اینها مسئله این است که بله یبلوک بله یمحص ما فی قلوبکم، بله یه جمله شیادم رست کسایی که یادشون هست بفرمایید، ما این وظایف بر شما جهاد رو بر شما واجب کردیم لیبلوکم، برای یکی اینکه شما رو بیازماییم، یکی این چه اون چه در دل داریم اینها را به محک بزنین تا معلوم شد چقدر خالصه، خلوص شما را بیازمایین. خب ممکنه حالا دادم جنگ اتفاق بیفته و آدم موفق نشه دشمن را سرکوب کنه یا حتی شکست هم بخوره، یعنی اون نتیجه‌ای که از جنگ معمولا انتظار میره تحقق پیدا نمی کنی. اما این نتیجه که آزمایش هست تحقق پیدا کرد، آزمایش شدیم. ما چقدر به تکلیف الهی اهمیت میدیم؟ ما ثابت کردیم که چه اندازه حاضریم برای اطاعت خدا فداکاری کنیم، از جانمون، مالمون، راحتیمون بگذاریم. مثل بعضی منافقین نباشیم که وقتی میبینیم داره جنگ شکست میخوره فرار کنیم، وقتی غنیمتی به دست اومد بگیم انا معکم، ما هم بودیم، ما هم رفیق شما بودیم. این آزمایش. اصل جهاد یه تکلیف واجبه، اما تنها این نجاید عادی منظور نیست، چیزهای دیگه هم در کنارشه. مهمترینش این است که وسیله آزمایش این است که ما چه اندازه در حاضرین برای خدا بندگی کنیم، اطاعت او بکنیم. ولی یمحص ما فی قلوبکم. یا مضامین آیات دیگری است که خیال نکنید ما شما را به بهشت میبریم قبل از این که حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یا حتی یتخذ منکم شهدا. به این آسونی ها شما دست سرتون نمی کشین، وظایفی دارید، باید برید جهاد. تمام از شما بدونیم که کیها حاضرند در جهاد شرکت کنند، کیهایی که حاضرند فداکاری کنند. و حتی و یتخذ منکم شهدا، اینا جزء حکمت هاییست که برای نام متردش. اگه فرمودند ما مرد وظیفه ایم، یعنی فقط فکر نکنیم با جهاد باید بکنیم تا پیروز بشیم. اگه پیروز نشدیم یا بفهمیم در این جنگ شکست پیروزی قطعی نیست، پس بگیم دیگه وظیفه نداریم. ما ورد وظیفه‌ایم یعنی این دستور الهی که هست رو جهاد که باید جلوی جهاد کنیم. چه نتیجه ای برش مترتب نشه؟ اگه هیچ چی نشه شما آزموده میشی. اگه فرمودن در انتخابات همه واجب شرکت کنن، شما شک دارید در این که اون کسی که بشن رأی میدین رأی میاره یا نمیاره، ولی ممکنه شما با همین رأی دادنت اثبات کنید که ما هنوز طرفدار ارزش‌های اسلامی هستیم. به کسی رأی میدیم که ارزش‌های اسلامی رو زنده کنه. خود این یک ارزش بزرگی. دشمنان شما خیال نکنند که فقط کسانی در انتخابات برنده میشن که شعارهای مادی میدن، فقط شعارهایی برای رفاه زندگی میدن. یه نفرم باشه که ارزش‌های اسلامی رو مطرح کنن، یه عده‌ای هم به او رأی بدن، ولو حالا اون رأی هم نیاره پیروز هم نشه. اما خود این یه ارزشی، خود این یه وظیفه است. شما موظف نیستید که حتما رأی بدید به اون کسی که حتما رأی بیارد. نه، شما وظیفه اید گفتن در انتخابات شرکت کنید، اگر اصلا همدنی رأی بید. اگه مصلحت خدا بود و تقدیر الهی بود رأی میاره، نبود شما حکمت‌های زیادی را تعقب باشید. اقلش این است که شما برای عالم اثبات کردید که ما هنوز دنبال ارزش‌های دینی هستیم، ارزش‌های دینی ما فدای دنیا نمی‌کنیم. این خودش یک ارزش است. خود این چیزی است که وظیفه را ایجاد می‌کنه. شما باید برای دنیا بگید ما دست از انقلابمون سیر نشدیم، ما از اسلاممون خسته نشدیم، هنوز هم دنبال کسانی هستیم که ارزش‌های، البته افراد مختلفه، مراتب ایمان تفاوت می‌کنه. یکی شاید تمام وجودشون را برای اسلام می‌خوان، یکی بخشی از وجودشون. به هر حال قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی طبق اون چه اقتضای مرتبه معرفت و ایمان و روحیاتش هست اعمالش هم همون جور ظهور می کنه. یک شب، شب هفتم بود به نظرم، موضوع بحث اصلی ما این بود که معنای این که امام فرمودند ما تابع تکلیف هستیم نه دنبال نتیجه، این را من مفصل مطرح کردم. و اول شبهه را گفتم، من به نیابت از شیطان اول شبهه را تقویت میکنه و قشنگ شبهه علمی به صورت علمی و فلسفی شبهه را مطرح کردم که اصلا ارزش های اخلاقی به خاطر نتایجشی، مخصوصا روی نظریه که پذیرفته شده در فلسفه اخلاق که اینا وجوبش بالقیاس است، یعنی مطلوبیت افعال ارزشی به خاطر نتایجشی. چطور ممکنه کسی بگه ما یه رفتار ارزشی رو کار به نتیجهش نداریم؟ پس امام که فرمود ما مکلف به نتیجه نیستیم منظورش چی بود؟ یکی این که ما همه نتایجی که خدای متعال در تشریع احکام منظور فرموده ما نمیدونیم. ما فکر نکنیم وقتی اون نتیجهی که ما خیال میکنیم اگر نبود پس دیگه تکلیف هم نیست. بهترین مثالش حضرت ابراهیم مأمور بود به ذبح فرزندش، خودشم نمیدونستم مسئله چی، حالا نباید بره انجام بده؟ حالا اگه میدونست که این بنا نیست کشته بشه و بناست فدیه بیاد، خب بنا نیست بیاد، خب بی خود ما بریم این کارا بکنیم که چی؟ اون وظیفه‌ش اینه گفتن این کار بکن، چشم، طبق مبانی فقهی واجب است فلان کار رو انجام بدید، یا امر ولایی است، رهبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین دستور میدن فلان کاری رو انجام بدید، همه باید در انتخابات شرکت، چشم، نتیجه چی بشه به من مربوط نیست. این اون منظوری که امام فرمودن، این هیچ منافاتی نداره به اینکه ارزش ها تابع نتیجه است، منتها همه نتایج دست ما نیست، و تازه اونجایی که همه نتایج را بدونیم تحققش در دست ما نیست. ما یه کاری که میکنیم 100 تا شرط داره برای تحققش، یکی دو تاش دست من هست، بقیهش اسبابی است که از اختیار من خارجه. من باید این توان خودم رو ببینم و اون تکلیفی که من متوجه شده میگه من توان خودم باید کار بگیرم. چی خواهد شد؟ بستگی به 100 تا دیگه اسباب و شرایط داره که خدا باید فراهم کنه، تحت اختیار من نیست. پس من موظف به نتیجه نیستم، یعنی باید تکلیف خودم را طبق مبانی فقهی، آیات، روایات، دلایل عقلی تکلیف خودم را بدونم. در مسائل اجتماعی سیاسی به فرموده مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین امر فرمودن بر همه واجب است اطاعت، حتی بر مراجع تقلید، امر ولایی بر همه واجب اطاعتش. اما این نتیجه چیه، چی خواهد شد؟ من شرطم شد نیست که اگر نتیجه شد انجام بدم، اگر نه نه هم فرمیدن باید اطاعت کنی. حکمتهایی داره، اقل حکمتهایی که در همه جا هست و خودش بسیار حکمت بزرگیست، مسئله امتحانی، مسئله پایبندی به ارزش‌های اسلامی، اینا چیز کمی نیست. به هر حال اگه کسانی شک دارن، چون بعضی ها این روزا شنیدم، البته من خودم که کامپیوتر دارم نه حوصله ایم مراجعه به سایت ها و نمیدونم بعضی اخبار اینا، ولی شنیدم خیلی جنجال رو انداختن سر این حرف که ما تابع تکلیف هستیم نه تابع نتیجه. قبل از اینکه این مسئله مطرح بشه، جلسه هفتم بوده، شماره هفتم که چاپ شده هاش در اختیار است، ملاحظه بفرمایید. اصلا این شبهه را به عنوان این شبهه فلسفی خود بنده مطرح کردم و جوابش را عرض کردم. خب بالاخره و السنتهم لا تضبط ان رضا الناس لا یملک و السنتهم لا تضبط. ما هم انجام وظیفه ای میکنیم، چه خواهد شد به ما مربوط نیست. بله، یکی از راهی که باز بلاها رو بر آدم آسون میکنه، مقایسه از کردن مشکلات ما با مشکلات صدر اسلام یا مشکلات ما با مشکلات اولیاء خدا است. اگه شما هر مصیبت سختی بهتون وارد بشه و کاملا قلبتون رو اشغال کنه، تمام احساسات و عواطفتون متمرکز بشه در مبارزه با مصیبتی که وارد شد، اما اگه خود به خود بیایید مقایسهش کنید با داستان کربلا و مصیبتهایی که بر سید شهدا وارد شد، می‌رسد همه چیز رنگ می‌بازه. چی ها میشه مقایسه کرد؟ این که فرمود ان کنت باکیان علی شیء فبکی علی الحسین علیه السلام، این شوخی نیست، این حتی نتیجه دنیوی داره. بی خودی برای این امور دنیا برای چی خودت ناراحت میکنی؟ مقایسه کن با مصیبت‌های سید شهدا، ببین این کجا، همه این مصیبت‌های شما رو یک جا بذارن توی یک کفه ترازو با یه مصیبت یک روز عاشورا نمیرسی. مقایسه کن. وقتی ماهی که معتقدیم به این اهمیت رو قائلیم، از این مقایسه کردن ها باعث میشه که تحمل مصیبت‌ها برای ما هم راحت بشه. بله به هر حال مطالب دیگری هم هست ریز و دروش که دیگه خیلی وقت شما رو نگیریم و در پایان خدای متعال را بار دیگه شکر می کنم که حیاتی حفاظه بر فرمود. من گمان این نداشتم که سنم به این حد برسه، من گمان این نداشتم که با این ضعف و کسالت و اینها بتونم امسال تو این برنامه شرکت کنم. خدا رو شکر می کنم که حیات و این توفیق و عنایت فرمود. اون چه خودم رو بدهکار می دونم و واجب می دونم که یادآوری بکنم در بین همه نعمتهایی که خدای به ما داده و شکر همه اونا واجبه، یکی از بزرگترین نعمتهایی که حتی خود ماها بچه های حزب اللهی هم از درک عظمتش عاجزند، نعمت ولایت امر است. هر چه ما فکر بکنیم که این نعمت چه ارزشی برای جامعه اسلامی و برای تک تک ماها داره، خدا میدونه کم فکر کنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده به اندازه توانمون شکرگزار این نعمت باشیم و وظیفمون را در مقابل دستگاه ولایت انجام بدیم. ما هم افتخار میکنیم که به نوبه خودمون خدمتگزار دستگاه ولایت باشیم. انشاءالله خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماید. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.